صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رینا امیری نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر زنان و دختران افغانستان میگوید که موقفشان واضح است و آن این که روابط با طالبان بدون احترام به حقوق عام افغانها خصوصا زنان عادی نخواهد شد. خانم امیری در توییت امروز خود گفت که شماره از پیام‌هایی را دریافت کرده که در آن نسبت به موضوعی به رسمیت شناختن حکومت طالبان ابراز نگرانی شده. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد هفته پیش گفت که در گردمای هفته آینده میان نماینده‌های خاص کشورها و سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه شرایط به رسمیت شناسی حکومت طالبان مطرح می شود. اما بعد از اینکه این اظهارات وی عکس العمل هایی را برانگیخت، فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت که گردمایی اول و دوم می دوحه روی به رسمیت شناختن تمرکز نمی کند و آنها نمی خواهند که در این مورد کدام ابهام وجود داشته باشد. محدودیت های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان چگونگی تعامل جامعه جهانی با آنها را دشوار و جنجال برانگیز ساخته. سازمان صحی جهان یا WHO به مناسبت روز جهانی ملاریا میگوید که در سال گذشته میلادی بیش از 125 هزار مورد ملاریا در افغانستان گزارش شد و این رقم نسبت به سال قبلی 45% افزایش داشته است. سازمان صحی جهان گفته که اکثر موارد ملاریا در ولایت‌های کنر، ننگرهار، نورستان و لغمان گزارش شده. ملاریا یک بیماری تهدید کننده زندگی است که توسط برخی از انواع پشه‌ها به انسان منتقل می‌شود. این بیماری قابل درمان و وقایه است. شمار تلفات انفجارهای دیروز در مرکز ضد تروریسم در منطقه سوات در پاکستان به 17 نفر افزایش یافته. اختریات گنداپور یک مقام پلیس ایالت خیبر پشتونخوا به خبرگزاری فرانسه گفته که میان کشته شدگان 9 پلیس، 5 تروریست مشکوک که تحت توقیف بودند و 3 غیر نظامی شاملند. این دو انفجار شام دیروز در منطقه کبل سوات رخ داد که در نتیجه 57 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای امنیتی ایران را با قتل، شکنجه و ناپدید کردن اطفال متهم می کند. این سازمان در گزارش خود که امروز نشر کرد گفته که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر کودکان را به طور سیستماتیک و غیرقانونی کشته، شکنجه کرده، با آنها تجاوز کرده و آنها را مفقود الاثر کردند. این گزارش از طریق مصاحبه با شمار زیاد از بستگان این کودکان تهیه شده. حکومت ایران تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفته. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور اعلام کرد. آقای بایدن نامزدیش را به عنوان کاندید حزب دموکرات آمریکا برای این انتخابات اعلان کرده و از رای دهندگان خواست که برایش زمان بیشتر بدهند تا به گفته و کارهای باقی مانده را به اتمام برساند. بایدن که قرار است در ختم دوره فعلی ریاست جمهوری خود 86 ساله شود، باید در انتخابات میانزبی با دیگر نامزدان حزب دموکرات رقابت کند تا نامزد نهایی این حزب مشخص شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. اداره کودکان سازمان ملل متحد گفته که سال گذشته میلادی حداقل 117 هزار کودک افغان از تطبیق واکسین وقایوی در برابر بیماری ها محروم ماندند. در این مورد با یک دکتر متخصص هم گفتگو کرده ایم. همچنان گزارش داریم که حادثات ترافیکی در 4 روز گذشته در افغانستان ده ها کشته و زخمی به جای مانده. در مسائل منطقه و جهان از افزایش شمار تلفات دو انفجار نیرومند در سوات پاکستان جزئیات میتیم. پیام های شما را هم در جریان این برنامه نشر میکنیم.
این دکتر این داروی این درمان و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، این محسوسه این کمک های این هیچ خبر اینی.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. ساعت 10:05 به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستین. من فرشته نگاست و میزبانتان در این برنامه و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته حداقل 117,000 کودک افغان در برابر بیماری ها در سال 2022 واکسین وقایوی نشدند. یونیسف نقشه واکسیناتورهای زن را در تطبیق واکسین به کودکان مهم خوانده و افزوده که بدون زنان اقدام غیر ممکن است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما در این باره چیز نمیگوید. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در 3 سال گذشته کودکان در افغانستان با مشکلات فلج کودکان، سرخکان و عفونت‌های شدید تنفسی مواجه بودند. بیماری‌هایی که عمدتاً با استفاده از واکسین قابل پیشگیری هستند، اما به نظر می‌رسد در تطبیق این روند در افغانستان مشکلات وجود دارد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اواخر شب گذشته در صفحه تویتر خود نوشته که در سال 2022 حداقل 117,000 کودک افغان در برابر بیماری ها واکسین نشدند. یونیسف می افزاید پس از شیوع ویروس کرونا بیش از 67 میلیون کودک در سراسر جهان نیاز به واکسین داشتند که از این میان 48 میلیون کودک هرگز واکسین نشدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به معلومات منتشر شده از سوی یونیسف واکنش نشان نداده است. چند بار با شرافت زمان سخنگوی این وزارت تماس گرفتیم اما وای پاسخ نداد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیش از این چندین بار درخواست کرده که برای جلوگیری از سقوط بخش صحی و ارائه خدمات خوب به آنها کمک های به موقع صورت گیرد. علاوه بر این طالبان از کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. یونیسف هم نقش واکسیناتورهای زن را در تطبیق واکسین کودکان مهم می داند. این اداره صبح روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشت بدون حضور واکسیناتوران زن تطبیق این برنامه غیر ممکن است. یونیسف همچنان ویدیویی از یک واکسیناتور در جوزجان را منتشر کرده است که علی‌رغم محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان در حال تطبیق واکسین به کودکان افغان است. این واکسیناتور که ریحانه نام دارد میگوید از آنجایی که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان مانع کار او نشده و امنیت او تامین است با محرم خود به سر کار می‌رود.
خاطر امنیت امر به معروف هستند، اونا ممانعت نشان می‌دهند چون ساحات دور بود از خانه که قشلاقا زیاد هستن. اون طرف ها که ما می رفتیم مجبور بودیم که ما باید خود محرم داریم امرای خود ما.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، افغانستان در بخش صحت مانند سایر بخش ها با مشکلات چالش برانگیز مواجه است. کمک های بین المللی در این زمینه وجود دارد اما نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان این وضعیت روی خدمات آنها نیز تاثیر داشته است.
در گزارش شنیدید که یونیسف گفته که بیش از 117,000 کودک افغان در جریان سال گذشته میلادی واکسین های وقایوی در برابر بیماری ها را دریافت نکردند و از آن محروم شدند. در این مورد با دکتر گلاخان ایوب رئیس صاحبی مؤسسه RHDO صحبت کردم و از او پرسیدم که کدام بیماری های دوران طفولیت است که باید مادر بفهمه که طفلش در برابر آن واکسین شود.
بله، تمام واکسینا که در پروگرام معافیت دهی افغانستان است به جای خود ضرور است. این واکسینا به خاطر جلوگیری از امراضی که توسط واکسین قابل وقایه است، ما می تانیم از او جمله نام بگیریم، از مرض توبرکولوز، همین طور فلج اطفال، دیفتری، سیاسولفا، تیتانوس، سرخکان و مانند دیگه امراضی که توسط واکسین قابل وقایه است، بعضی از اصالاتی که ناشی از مرض روتا ویروس روتا با وجود می آید، اینا همگی توسط واکسین قابل وقایه است. و همچنان ما یک مرض دیگه داریم که به نام زردی سیاه میگه یا هیپاتایتیس بی، یه هم توسط واکسین قابل وقایه میباشه. ولی با وجود این که تمام واکسینا در سراسر کشور مهیا است، باز هم متاسفانه که اطفال از واکسین باز میماند.
دکتر صاحب، چرا مهم است که باید این واکسینا و بیماری هایی را که شما نام گرفتین در برابر از او باید یک طفل واکسین شود؟ مثلا در یک منطقه دور افتاده افغانستان که خدمات سی آنقدر دسترسی مردم برش نداره، چرا باید مهم است که یک مادر یا والدین یا اعضای خانواده و طفل خود ببرند که این واکسینا باید تطبیق شود در دوران که مشخص شده؟
ای به خاطر ضرور است که امو امراضی که توسط ای بیماری ها با وجود میاد زیادترشان کشنده و معلول کننده است. از این خاطر اطفالی که نو تولد میشه مقاومتشان در برابر امراض بسیار پایین است و ای امراض خوشبختانه که توسط واکسین قابل وقایه است و مو امراضی که توسط ای بیماری ها با وجود می آید تمامشان زیادترشان و تمامشان کشنده و معلول کننده است. از این خاطر باید والدین ای اهمیت واکسین بدانه و اطفالشان در برابر امراضی که توسط واکسین قابل وقایه است با وقت معین واکسین نماید.
دکتر گلخانیوب، رئیس صاحبی مؤسسه RHDO، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در نتیجه رویدادهای ترافیکی 4 روز اخیر در ولایت‌های هرات و ننگرهار 325 نفر زخمی شدند و یک تن هم جان باخته. اعضای خانواده‌های مجروحان رویدادهای ترافیکی و شهروندان علت رویدادهای ترافیکی را بی‌احتیاطی رانندگان و خرابی جاده‌ها عنوان کردند. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
هر از گاه رویدادهای ترافیکی به ویژه در روزهای جشنهای عمومی از جمله عیدها قربانیان زیادی از مردم افغانستان میگیرد. بر بنیاد منابع محلی از اول عید تا به حال تنها در ولایت هرات در غرب افغانستان 203 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی زخمی شدند. محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات، به رادیو آزادی گفت
در طول سر روز عید به تعداد مجموعی 203 مجروح حادثه ترافیکی به شفاخانه مراجعه کرده که از جمله 34 تا طفل بوده، 36 تا خانما بودن و مطابق مردهای.
او افزود که در 4 روز گذشته 169 زخمی و یک کشته بر اثر حوادث چون لاتوکو و سقوط از ارتفاع در این شفاخانه ثبت شده است. دفتر سخنگوی والی ننگرهار هم آمار را منتشر کرده که در جریان روزهای عید 122 زخمی رویدادهای ترافیکی به شفاخانه ولایتی ننگرهار منتقل شدند و یک تن دیگر در نتیجه رویداد ترافیکی جان باخته است. هرچند نتوانستیم آمار از منابع رسمی حکومت طالبان به دست آوریم، اما بر بنیاد گزارش رسانه‌های محلی در مجموع در نتیجه رویدادهای ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان 23 تن کشته و 500 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد این گزارش‌ها در میان کشته شدگان حوادث ترافیکی 6 تن در ولایت پروان، 4 تن در کابل، 4 تن در فاریاب و 1 تن در ننگرهار ثبت شدند. رامین برادر یکی از مجروحین حوادث ترافیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادرش با یک موتر باربری حادثه کرده است و از ناحیه پا صدمه دیده است. او بر رادیو آزادی گفت
ما همتو به طرف میله می رفتیم، یک وقت بیادرم از ما که پیشتر با موترسیکل رفت رای بود، باز یک موتر باربری نمی فهم از کجا یک دفعی پیدا شد، زد به برادرم سار مکم برخورد کرد و خدا را شکر که زیاد آسیب نده، فقط سرش یک قسمت پایش کم آسیب دیده و امکانات بود تا شبخانه بردیم، خدمات انجام شد و فعلا وضعش بهبود پیدا کرده، ولی قطعا در روزهای میله اینمی حادثات تمام مسائل از بین برده و خوشیار خراب میکنه.
عبدالله یکی از شهروندان هرات میگوید که مردم باید در جریان رانندگی از احتیاط کار بگیرند و خانواده ها باید محتاط باشند تا وسایل نقلیه ایشان را به دسترس نوجوانان قرار ندهند که سبب حادثه ترافیکی شود.
باید وسایل نقلیه را به دسترس اطفال قرار ندن به هیچ عنوان، تا اینکه معیار قانونی و سن سال تعیین نکرده باشن باید قانونا ترافیک اجازه نمیده و مدیریت ترافیک به دسترس از اینا وسایل نقلیه قرار بگیره. این امر طبیعیه که کسی که سن قانونی تعیین نکرده باشه طبعا او نمیتونه درست رانندگی کنه و خدای نخواسته غروری که داره باعث حادثه میشه و بالاخره به مشکلات دچار میشه.
این در حالی است که شهروندان همواره خرابی جاده ها، بی احتیاطی رانندگان و عدم رعایت نکات ایمنی حین رانندگی را از مهمترین دلایل حوادث ترافیکی عنوان کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
همانطور که در خبرها هم گفتم، تعداد تلفات انفجارهای روز گذشته در یک دیپوی اسلحه در خیبر پشتونخوای پاکستان بیشتر شده و تلاش ها برای نجات و بیرون کردن افراد که در زیر آوار ماندند امروز هم ادامه داشت. در مورد دلیل انفجار نظریات مختلف نشر شده. هرچند پلیس گفته که دلیل آتش سوزی و شارتی برق بوده، کدام عمله تروریستی نبوده، اما مردم محل خواهان تحقیقات دقیق و شفاف هستند. در این مورد همکارم با بشیر گواه، خبرنگار رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی گفتگو کرده و در آغاز از ارقام از این رویداد پرسیده.
شمار تلفات انفجارهای 24 اپریل در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات خیبر پختونخوا به 17 نفر افزایش یافته است. رئیس پلیس سوات شفیع الله گنجاپور به رادیو مشال گفت که در میان کشته شدگان 14 نفر پلیس و 3 تن دیگر افراد ملکی هستند. این دو انفجار در منطقه کابل سوات در یک دیپوی پلیس رخ داده که در نتیجه 57 تن دیگر زخمی شدند. معلومات ابتدایی این بود که مردم محل فکر میکردند که این یک حمله انتحاری است، اما پسان پلیس ادعا کردند که شاید انفجار از آتش سوزی صورت گرفته و گنداپور گفته که تحقیقات بیشتر ادامه دارد. ساختمان مرکزی پلیس ضد تروریسم بیخی ویران و منهدم شده و مقامات میگویند تلاش‌های برای بیرون آوردن زخمیان و کسایی که شاید زنده مانده از زیر آوار جریان دارد.
در مورد این انفجار خبرها متفاوت است. مردم محل به یک نظر هستند و پلیس چیز دیگری میگوید. شما چی چیز تازه دارید؟
اگرچه پلیس میگویند که این انفجارها کدام حمله تروریستی نبوده و شاید از شارتی برق دیپوی اسلحه پلیس آتش گرفته باشد، اما مردم سوات خواهان تحقیقات شفاف هستند. آنها امروز تظاهرات کردند و خواستار تحقیقات در مورد انفجارها شدند. آنها نیروهای امنیتی پاکستان را متهم کردند که نمیتوانند امنیتی مردم را تامین کنند. بعضی از مردم شامل در تظاهرات برادی و مشعل گفتند که دولت پاکستان یک پالیسی واضح علیه تروریسم ندارند و تا وقتی که پالیسی روشن و شفاف نشده باشند از روش به همه گروه های تروریستی اقدام یکسان صورت نگیرند، مشکلات امنیتی پاکستان حل نخواهد شد.
آیا این انفجارها نمی توانند مقدمات برای اقدامات امنیتی شدید باشند؟
در ماه قبل اردوی پاکستان و صدر اعظم این کشور گفته بود که عملیات هدفی را آغاز خواهند کرد. لوی درستیزی پاکستان جنرال عاصم منیر گفته بود که در مناطق قبائل با افراد مسلح که عضو گروه های مختلف تروریستی هستند در جنگ هستند. اما احزاب سیاسی خیبر پختونخوا این عملیات را رد کرده بودند و گفتند که تا وقتی که پاکستان پالیسی ضد تروریسم را تغییر ندهند امنیت نخواهد آمد. از طرف دیگر نیروهای پاکستان هیچ گونه تسلیم نکرده که طرفداری بعضی از گروه‌های مسلح میکنند و میگویند که قربانی تروریسم هستند. باید یادآور شوم که در مناطق سوات و خیبر پختونخوا و مناطق قبائل گروهی مسلح به نام تحریک طالبان پاکستان بسیار زیاد فعال هستند، اما در انفجارهای دیروزی سوات هیچ گروهی چیزی نگفته.
بشیر گواه، خبرنگار رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی بود. رادیو آزادی. میشنوید که دیدبان حقوق بشر در مورد رفتار نامناسب قوای امنیتی ایران با اطفال یافته های خود را نشر کرده. Human Rights Watch در یک اعلامیه که امروز نشر کرد نوشته که اطفال ایران بدون دادن معلومات به خانواده‌هایشان بازداشت و در توقیف شکنجه می شوند و با آزار اذیت جنسی هم روبرو می شوند. جزئیات در این گزارش.
سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید قوای امنیت ایران به طور منظم در شکنجه، مفقود شدن، کشتن و رفتار نامناسب جنسی با اطفال دست دارند. این سازمان امروز در اعلامیه گفته است مقامات ایرانی بدون ضمانت حقوقی اطفال را بازداشت، تعقیب و تحقیق میکنند و به خانواده هایشان اجازه نمیدهند که به خواست خود وکیل مدافع برای فرزندان خود بگیرند. علاوه بر آن، به نوشته Human Rights Watch در ایران به اطفال در ارتباط با جرایم نامعلوم جزا داده می شود و آنها در محاکم اطفال محاکمه نمی شود. Human Rights Watch در گزارش خود وقایع بین ماه سپتامبر سال 2022 تا ماه فوریه سال جاری را درج کرده و درباره 11 قضیه رفتار نامناسب علیه اطفال نوشته است. در اعلامیه از قول تحقیق کننده این سازمان تارا سپهریفر آمده است که میگوید رهبران ایران به قوای امنیتی بی‌رحم این کشور اجازه دادند که با اطفال رفتار نامناسب نمایند و خودسرانه اطفال را شکنجه کنند و اطفال را از محاکمه های مسک و غیر عادلانه معاف نمی کنند. خانم سپهریفر می افزاید که مقامات ایرانی در 7 ماه گذشته برای خاموش ساختن فریاد اطفال حتی از بیشتر ساختن صلاحیت های دولتی صرفه نکرده. در بخش دیگر اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که شواهد هم ثبت شده که قوای دولتی اطفال را بازداشت کرده، چشمان آنها را بستند و در جاهای توقیف شکنجه کردند. در این گزارش به طور مثال قضیه یک جوان 17 ساله ذکر شده که اعضای خانوادهش می گویند مقامات امنیتی او را لت و کوب کرده و از نگاه جنسی مورد اذیت قرار دادند، طوری که علائم شکنجه و اذیت در تمام بدن وی معلوم می شود و از روده هایش خون می آید. یک دختری که در لیسه درس می خواند هم گفته است که قوای امنیتی در وقت بازداشت او را به سمت آتش تیله کردند که لباس های تنش آتش گرفته و در وقت تحقیق هم او را با کیبل لت و کوب کردند. در این گزارش در رابطه با موارد دیگر رفتار نامناسب با اطفال اشاره شده است. در اعلامیه همچنان می‌خوانیم که قوای امنیتی اطفال را بدون دادن معلومات به خانواده‌هایشان هفته‌ها در توقیف نگه می‌دارند و اطفالی که رها می‌شوند به مکتب رفتن نمی‌توانند و به خانواده این اطفال و نوجوانان کمک‌های دولتی که به اطفالشان مربوط می‌شود قطع می‌گردد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون میشنوید که امروز روز جهانی مبارزه با بیماری ملاریاست و سازمان صحی جهان گفته که افغانستان از نگاه داشتن بیماری جایگاه سوم را دارد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان هم هرچند از افزایش واقعات مثبت ملاریا در افغانستان در 2022 خبر می‌دهد، اما می‌گوید که در 4 سال اخیر هیچ واقعه فوتی به اثر بیماری ملاریا در این کشور ثبت نشده. جزئیات در این گزارش.
ملاریا دسته تمام شوه ده چې د مرګ سره می په کلوبي کړی دی او خدای پاک بس خکړې ما صحت سمسور باشنده ولایت ننگرهار و یک تن از افرادی است که تجربه سپری کردن بیماری ملاریا را دارد. سمسور میگوید مردم دسترسی لازم به تداوی در برابر این بیماری را ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
پکلی که اغم را اسانتیاوی نشته ده چی ده ملاریا پا بارا کی اقدام پر
در قریه اونقدر سهولت نیست که در برابر ملاریا اقدام شود. وانا هم در شفاخانه های اینجا این گونه تجهیزات و دوای خوب است که تب ملاریا به نزد چی کسی وجود دارد و برای پیشگیری از آن باید چه شود. آگاهی آمه بیخی در این بخش صفر است. اکنون هم همین وضعیت است. مردم ملاریا میگیرند. من که ملاریا را گذشتاندم از این بیماری بسیار نفرت دارم.
سمسور در حالی از موجودیت بیماری ملاریا در ولایتش و کمبود دسترسی به خدمات صحی سخن میگوید که امروز 25 اپریل برابر است به روز جهانی ملاریا. سازمان جهانی صحت در گزارشی که به همین مناسبت نشر کرده گفته که افغانستان از نگاه داشتن بیماری ملاریا جایگاه سوم را در جهان دارد. در این گزارش آمده که در منطقه مدیترانه شرقی 11% بیماری ملاریا در افغانستان وجود دارد. بر بنیاد گفته‌های سازمان جهانی صحت 76% افغانان در مناطق زندگی می‌کنند که خطر ابتلا به ملاریا وجود دارد. در گزارش این سازمان همچنان آمده که 123 ولسوالی افغانستان در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری ملاریا قرار دارند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز میگوید در سال 2022 آمار واقعات مثبت ثبت شده ملاریا 45% بیشتر از سال قبل آن بوده است. او به رادیو آزادی گفت که اما در 4 سال اخیر در افغانستان هیچ واقعه فوتی ملاریا ثبت نشده.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 15,000
ما در سال 2022 در افغانستان نزدیک به 125,788 واقعه مثبت داشتیم. از سال 2016 تا 2022 واقعات ملاریا حدوداً 67% کاهش یافته. اگر سالهای 2021 و 2022 را بررسی کنیم حدوداً 45% واقعات بیشتر مثبت ملاریا در سال 2022 ثبت شده.
د خلکو روغتي خدمات تر رسیدن نه او لاسرسی
شرافت زمان همچنان گفت که آنان در سال گذشته 2 میلیون پشه‌خانه را در مناطق تحت خطر ملاریا توزیع کردند. در همین حال دکتر احمد ولید صدیقی مسئول برنامه ملاریا در برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP میگوید مردم از طرف شب با استفاده از پشه‌خانه نصب پرده های جالی به دروازه ها و کلکین های خانه هایشان و از بین بردن آب های ایستاده غیر ضروری اطراف خانه یا محل زندگیشان تا حد زیادی می توانند خود را از مبتلا شدن به بیماری ملاریا محافظت کنند. او به رادیو آزادی گفت ملاریا بیماری ساری است که می تواند از فردی به فرد دیگر انتقال کند و بیشتر در فصل گرما یعنی از ماه جون تا سپتامبر در افغانستان شیوع پیدا می کند.
خواهش ما از کسایی که تب و لرز دارن و در مناطق ملاریایی زندگی میکنن این است که به زودترین فرصت به نزدیکترین کارمند صحی و یا مرکز صحی مراجعه بکنن تا به صورت رایگان تشخیص شوند و تداوی شوند. تشخیص و تداوی نه تنها که از مرگ و میر جلوگیری میکنن و سبب شفایاب شدن خود مریض میشن، این خودش یک بخش وقایه هم هست. اگر ما مریضای ملاریا را به اسرع وقت تشخیص بکنیم و به اسرع وقت توسط ادویه مؤثر تداوی بکنیم، اینا گمید در وجودشان ظاهر نمیشه، بنان مرض به دیگه اشخاص انتقال نمیده.
بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی صحت 90% واقعات ملاریا در سال 2022 در ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان ثبت شده. با این همه وزارت صحت عامه حکومت طالبان از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد برای محو کردن بیماری ملاریا و حمایتشان از افغانستان ادامه دهند.
پیام‌ها و نظریات شما
دولت و رسول پنج تاسان منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچی داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاد سرکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده او نیه، سرکم ناکار مونده دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی محسوسه اینی کمک های اینی هیچ خبر اینی.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم پشم در تقاوی نمتلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمانده ها میخیره. به مردم نمیرسد. پس را را توضیح کردم، به بعضی 3000 رسید و به بعضی 2000 رسید و به بعضی 4000 رسید و در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نمیدونم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توجیه میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
پیام